سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 55 از پادکست داکس رو میشنوید. یک خط مرزی جزیره ایرلند رو به دو قسمت تقسیم کرده. کل جزیره ایرلند اونقدی هم بزرگ نیست، حالا چه برسه به اینکه بخوایم همون رو هم دو پاره بکنیم. این طرف مرز ایرلندی هایی هستن که دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن. خب اما اون طرف مرز چه کسایی هستن؟ اون طرف دیوار هم ایرلندی ها هستن. باز ایرلندی ها به مردمی میگن که در جزیره ایرلند در شمال اروپا زندگی میکنن و این مرز که داریم راجع بهش حرف میزنیم باعث شده که یک ملت دو شقه بشن. اگه از بالا به این مرز نگاه بکنید شاید اصلا متوجه نشید که اینجا یک دیوار مرزیه. در دو طرف دیوار خونه های شبیه به هم وجود داره، اصلا انگار که هر دو طرف بخشی از یک کشور هستن. آدم های دو طرف دیوار رو اگه بریم ببینیم خیلی شبیه به هم هستن، حتی شبیه به هم حرف میزنن، یک تاریخ رو داشتن. اما مردم دو طرف مرز فقط در یک چیز متفاوت هستن، مذهب اونا متفاوته. در یک سمت دیوار ایرلندی های پروتستان زندگی میکنن و در طرف دیگه ایرلندی های کاتولیک. در یک طرف کاتولیک هایی هستن که میخوان که یک کشور مستقل باشن به اسم جمهوری ایرلند و در طرف دیگه پروتستان هایی هستن که میخوان که بخشی از کشور بریتانیا به حساب بیان، میگن که ما بخشی از انگلستان هستیم. و همین تفاوت مذهبی باعث شده که یک تاریخ بلند و سیاه از کشتار و تبعیض توی این جزیره در اروپا رقم بخوره. تازه فقط این دیوار مرزی نیست، حتی در دو طرف مرز یعنی در خود این سرزمین ها هم این وضعیت کم و بیش وجود داره. مثلا در شهر بلفاست در ایرلند شمالی یک دیوار بلند به ارتفاع 7.5 متر ساختن که تا 30 کیلومتر ادامه داره و باعث شده که بین پروتستان ها و کاتولیک هایی که در ایرلند شمالی هستن یک حائلی درست بشه. وجود این دیوار بلند باعث شده که کشتار و جنگ بین این دو گروه مذهبی آروم بگیره. برای همین به این دیوار میگن دیوار صلح. فکر کنید چقدر پیچیده. یک ملت که تا این حد در هم آمیخته هستن اما تشنه به خون هم. ما معمولا وقتی که راجع به تبعیض و کشتار و کوچ اجباری و مبارزه مسلحانه و از این جور موضوعات حرف میزنیم ذهنمون میره به سمت کشورهای خاصی. اروپا که اصلاً اروپا شاید آخرین جایی باشه که به یادش بیافتیم. اما توی این اپیزود میخوام غافلگیرتون کنم و در مورد یکی از داستانهای مهم و البته کمتر گفته شده تاریخ معاصر باهاتون صحبت کنم. میخوام که در مورد نفرت، تبعیض و جنگ داخلی در ایرلند شمالی باهاتون صحبت بکنم. موضوعی که بعداً به ترابلز یا مصائب مشهور شد. من براتون تعریف میکنم، شما هم گوشتون رو به من بسپارید و بشنوید. این اپیزود رو محمد رضا عزت‌پناه و من نوشتیم. ایرلند یه جزیره‌ایه در شمال غربی انگلستان که سومین جزیره بزرگ اروپاست. بزرگترین جزیره اروپا خود بریتانیاست، بعدیش ایسلنده و بعدی هم ایرلنده که اتفاقاً هر سه اینا هم نزدیک به هم هستن. برای اینکه حدوداً اندازه ایرلند دستتون بیاد میتونم بگم که از نظر بزرگی ایرلند حدوداً اندازه هر دو تا استان آذربایجان خودمون هست. توی اپیزود تایوان هم اتفاقا همین مثال رو زدم. پس تایوان و ایرلند و هر کدوم از استانهای آذربایجانمون هم اندازه هستن. ایرلند خیلی هم نزدیک به انگلستان یا بریتانیا هست. فاصلهش با انگلستان اینطوریه که بین بندر دوبلین ایرلند با بندر لیورپول بریتانیا فقط 270 کیلومتر فاصله است و به اون آبهای بینشون هم میگن دریای ایرلند. ایرلندی ها از 1500 سال پیش به این بر اغلب مسیحی بودند و سرزمین ایرلند به صورت ملوک و طوایفی و قبیله‌ای اداره می شده از قدیم. هر بخشی رئیس قبیله خودش رو داشته. حدوداً قرن 9 میلادی در میانه قرون وسطا بود که پای وایکینگ ها به این سرزمین باز شد. وایکینگ ها خب در اسکاندیناوی بودن، ولی بس که دریانوردهای ماهری بودن، از دریای شمال رد می شدن به بریتانیا و به جزایر شمال اروپا حمله می کردن، اونجا رو غارت می کردن، تجاوز می کردن. و الان اگه تست دی ان ای از خیلی از مردم بریتانیا و ایرلند و حتی آمریکا بگیرید، نشون میده که مثلا 30% 40% از ژن‌هاشون برمیگرده به سوئد و نروژ و دانمارک و اینها به خاطر وایکینگ ها. چهره‌هاشون هم که به خاطر همین مسئله نسبتاً شبیه به همه. خلاصه شهرکایی که وایکینگ ها در امتداد دریا یا رودخونه ها ساختن بعدها شد پایه بعضی از شهرهای مهم ایرلند که تا امروز هم بعضیاشون پابرجا هستن، از جمله دوبلین یا دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند. حتی اولین پادشاه ایرلند هم یک وایکینگ بود. خب گفتم هر منطقه خان و حاکم خودش رو داشت، اما حکومت از دوبلین سعی میکرد که کل جزیره رو متحد نگه داره و حکومت مرکزی داشته باشه که گاهی موفق بود و گاهی هم نبود. این سیستم برپا بود تا حدود قرن 11 و 12 میلادی که کشور همسایه یعنی پادشاهی بریتانیا نگاهش به اینور دریا جلب شد. قضیه از این قرار بود که ظاهراً قبایل متحد شده در ایرلند تحت حکومت دوبلین از پاپ مقدس روم خیلی حساب نمی بردن. و خب دوره‌ای هم بوده که پاپ که در واتیکان بوده رهبر سیاسی و مذهبی کل اروپا بود. از قضا هم همین پاپ که اسمش بوده پاپ آدریان چهارم تنها پاپ انگلیسی تاریخ هم هست. لذا حضرت پاپ طی یک فرمان به هنری دوم پادشاه انگلستان اجازه حمله به ایرلند رو داد. پادشاه بریتانیا هم یک ارتش تشکیل داد و خاک ایرلند رو به توبره کشید. 2 سال بعد هم شخصا از ایرلند دیدار کرد و اعلام کرد که واترفورد و دوبلین شهرهای سلطنتی انگلستان هستند. پشمندش هم پاپ بعدی سال بعدش رسما الحاق ایرلند به حکومت بریتانیا رو تایید کرد. اینجوری بود که ایرلند به خاطر اینکه از پاپ سرکشی کرده بود، براش تره خورد نکرده بود، تبدیل شد به آینه عبرت و بریتانیا بهش لشکرکشی کرد و رفت زیر سلطه بریتانیا. این شروع دوره‌ای بود که در ایرلند به لورد نشین ایرلند معروف شد. توی صده‌های بعد انگلستان تلاش میکرد که تسلطش بر ایرلند رو حفظ بکنه و برای این کار زبان ایرلندی رو ممنوع کرده بود توی جزیره ایرلند. البته بریتانیا خیلی هم موفق نبود توی این قضیه. دلیلش هم این بود که توی قرنهای بعد، توی قرنهای 14 و 15 انگلستان درگیر 2 جنگ بی نهایت فرسایشی و بزرگ شده بود. جنگهای 100 ساله با فرانسه و جنگ روسها که این جنگ روسها جنگهای داخلی بود. این جنگ ها انرژی و توان زیادی رو از بریتانیا می گرفت و دیگه رمقی براش نمی موند که بیاد با پنجه آهنین مثلا با ایرلندی ها در بیفته. می رسیم به قرن 16 و دوره ظهور پروتستان. من البته الان بار چندمه که راجب پروتستان میخوام توضیح بدم. توی اپیزودهای ملکه الیزابت دوم، توی اپیزود آمیشا و توی اپیزود اوانجلیستا در مورد این موضوعات گفتم، اما چون توی این اپیزود هم باش کار داریم بازم یه توضیح کوچیکی میدم و یه توضیح بیشتری هم میدم، چون اینجا لازم هست که بدونیم که پروتستان ها از کجا پیدا شدن. پروتستان یک کلمه فرانسوی به معنی معترض سرسخته. توی قرن 16 یک کشیش آلمانی به اسم مارتین لوتر به سیاست‌های کلیسای واتیکان و خصوصاً کارهایی که شخص پاپ می‌کرد اعتراض داشت و این آقا مارتین لوتر می‌دید که روز به روز کلیسا داره ثروتمندتر میشه، ولی باز هم کلیسا داره از مردم فقیر که آدمای مذهبی تری بودن اعانه و پول می‌گیره. برای همین در آخرین روز اکتبر 1517 یک بیانیه 95 بندی نوشت و کوبید به در کلیسای خودشون در ویتنبرگ آلمان. مارتین لوتر توی اون بیانیه اعتراض کرده بود به اینکه چرا کلیسا در ازای پول به مردم بهشت میفروشه. مگه پاپ یا کشیشا مالک بهشت هستن که بهشت رو میفروشن به آدما؟ چرا کشیشا از گناهکارا پول میگیرن اصلا و میگن که تو آمرزیده شدی؟ این که نشد توبه. میگفت که این تقلبه و هیچ ربطی به تعالیم مسیح نداره. از قضا این موضوع همزمان شده بود با اختراع دستگاه چاپ. برای همین این بیانیه مارتین لوتر خیلی زود همه جا فراگیر شد و مثل بمب در همه اروپا صدا کرد. حتی شخص پاپ یک ردیه نوشت و گفت که این حرفا کفره و باورهای رسمی کلیسای کاتولیک رو اصلا نمیشه زیر سوال برد. خب پاپ و آدمای کلیسا زورشون رو زدن که جلوی این حرکت رو بگیرن، اما سال بعد از بیانیه لوتر همون کلیسا اولین جایی شد که گفتن آقا ما دیگه کلیسای کاتولیک در واتیکان رو مرجع مسیحیت نمیدونیم و پاپ واتیکان که اون موقع بهش میگفتن پاپ مقدس روم دیگه رهبر ما نیست و ما دیگه نمیخوایم توی فساد و دنیا طلبی سران کلیسای کاتولیک شریک بشیم. حرکت لوتر و پیروانش در طول قرن 16 هم به تدریج در اروپا طرفدارای بیشتری پیدا کرد و این حرکت یعنی پروتستانیسم تبدیل شد به یک شاخه مهم مسیحیت. حالا برگردیم به بریتانیا و ایرلند و حالا میدونیم که پروتستانیسم هم همینطور داره در سراسر اروپا طرفدار پیدا میکنه و پیش میره و همزمان یک اتفاق عجیب در انگلستان میفته. ماجرا از این قرار بود که در اون زمان قدرت برتر اروپا و دنیا کشور اسپانیا بود. در اون زمان و خب حتی تا قرنهای بعد پادشاه‌ها برای اینکه شریک سیاسی پیدا کنن و از حمایت کشورهای دیگه بهره ببرن ازدواج‌های سیاسی می‌کردن. می‌رفتن مثلا با یک شاهزاده از یک کشور قوی‌تر ازدواج می‌کردن که بعداً اگه به کشورشون حمله شد پای حمایت اون کشور قویه حساب باز کنن. برای همینم هم بود که هنری هفتم پادشاه بریتانیا برای جلب حمایت اسپانیا گل و شیرینی برداشتن و از کاترین دختر پادشاه بریتانیا خواستگاری کردند. برای کی؟ برای ولیعهد بریتانیا. اینجوری بود که کاترین به عقد آرتور ولیعهد بریتانیا در اومد. اما وقتی که کاترین پاش به لندن رسید دید ایدل غافل. شادومات یک بیمار به شدت ضعیفه که تمام وقت توی رخت خواب افتاده، ولی خب جرأت مخالفت نداشت و نمیتونست برگرده، موند تا اینکه ولیعهد از دنیا رفت. بعدش کاترین اومد که برگرده به اسپانیا ولی پادشاه بریتانیا ممانعت کرد. اولش قصد داشت که خودش کاترین رو به عقد خودش در بیاره، اما با مخالفت‌های کلیسا و مردم بریتانیا پادشاه عقد نشینی کرد و راضی شد که کاترین به عقد پسر دیگش، یعنی پسری که الان دیگه اون ولیعهد بود، و در حالی که این دو نفر هیچ علاقه‌ای به هم نداشتن، اما خب ازدواج کردن، ازدواج مصلحتی. حاصل این ازدواج یک دختر بود به اسم ماری که بعداً به بلادیماری یا ماری خونین معروف شد. بقیه بارداری هایی هم که کاترین داشت ناموفق بودن. بالاخره اما پادشاه بریتانیا از دنیا رفت و هنری هشتم یعنی همسر کاترین به تخت سلطنت نشست، در حالی که ولیعهد که الان دیگه پادشاه شده پسری نداشت. خب این بابا علاقه‌ای که به کاترین نداشت، کاترین شاهزاده اسپانیا، و ضمناً هم که میخواست که حتما یک پسر داشته باشه که جانشینش بشه. این موضوع باعث شد که تصمیم بگیره که از کاترین طلاق بگیره، ولی کلیسای کاتولیک مخالفت میکرد. میگفت که پادشاه حق طلاق نداره. هنری هشتم میدید که هم باید با زنی که دوست نداره زندگی کنه و همین که دوست داره که ولیعتش پسر باشه این اتفاق هم نمیفته. میدید کلیسای واتیکان آشمزش کرده عملا و اگه دست رو دست بذاره خواسته هاش عملی نمیشه. کلیسای واتیکانی که الان دیگه توسط پروتستانا به چالش کشیده شده بودن توی کشورهای مختلف اروپایی و حالا دیگه پاپ مخالفای دیگه‌ای هم در اروپا داشت. این شد که هنری هشتم دید فضا انگار مناسبه، زد به سیم آخر و گفت که آقا پاپ دیگه در اینجا رئیس کلیسا نیست، در بریتانیا دیگه اینجا هیچ کار است. کلیسای انگلستان از این به بعد یک کلیسای پروتستانه و من خودم هم پادشاه بریتانیا هستم و هم رئیس کلیسای انگلستان. پشتبندش هم نماینده های پارلمان بریتانیا این تصمیم رو تصویب کردن توی پارلمان و هنری هشتم رسماً اولین اسقف کانتربری یا رئیس کلیسای انگلستان شد که تا امروز هم پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کلیسای انگلستان هم هست، به صورت تشریفاتی البته. این شد که مذهب رسمی انگلستان شد پروتستان. البته هنری هشتم همه این کارها رو کرد که پسردار بشه، اما آخرش هم سلطنت رسید به دخترش ماری، همون دختری که از کاترین داشت. و اتفاقا ملکه ماری تلاش کرد که انگلستان رو دوباره کاتولیک بکنه و کلی از پروتستانا رو هم کشت، ولی اون هم راه به جایی نبرد و انگلستان از اواسط قرن 16 به بعد دیگه پروتستان شد.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
خب پس فهمیدیم که بریتانیا چطور پروتستان شد. ضمناً هم یادمون نره که پادشاه انگلستان همزمان پادشاه ایرلند هم هست. حالا از این به بعد ترکیب جمعیتی و مذهبی ایرلند هم تغییر میکنه و جالب میشه. از اینجا دیگه یواش یواش ایرلند شمالی و جنوبی فرقهایی با هم میکنن. در شمال جزیره ایرلند که از نظر جغرافیایی و همینطور فرهنگی خیلی به بریتانیا نزدیکه، آدما کم کم پروتستان شدن. بریتانیا پروتستان شد، اونجا هم آدما پروتستان شدن، چون خیلی از آدمایی که در شمال ایرلند زندگی میکردن آدمایی بودن که از اسکاتلند و از خود انگلند به ایرلند مهاجرت کرده بودن، اونا هم پروتستان شدن. هم مذهبشون پروتستان شد و همین که این آدم ها اتحادگرا بودن، طرفدار انگلستان بودن. میگفتن که خیلی خوبه که ما بخشی از پادشاهی بریتانیا باشیم. جنوبی های ایرلند که اکثرا بومی های خود ایرلند بودن، اغلب کاتولیک موندن، کاتولیک باقی موندن، دیگه دینشون رو به پروتستان تغییر ندادن. چرا این کار کردن؟ چرا پروتستان نشدن؟ به چند دلیل. اول از همه موقعیت جغرافیایی ایرلند و جدا بودنش از بریتانیا باعث شد که پروتستانیسم دیرتر و سختتر بره اونجا رشد بکنه و همون شمال که رشد کرد دیگه همون جاها موند. دیگه به جنوب نرسید. یه دلیل خیلی مهم دیگه هم این بود که بالاخره بریتانیا ایرلند رو اشغال کرده بود، به کشور ایرلند تجاوز کرده بود، استعمار کرده بود و این سرزمین رو ملحق کرده بود به خودش. بریتانیا داشت هم ایرلند رو میدوشید، از منابعش استفاده میکرد و در این حال مردم ایرلند رو تحقیر میکرد. ایرلندی ها رو آدمای تنبل و سطح پایین و آدمای وحشی میدونستن. در همچین شرایطی کاتولیک بودن برای ایرلندی ها شده بود یک عامل که در برابر بریتانیای پروتستان با هم متحد بمونن، در برابر قوای بیگانه متحد باشن. پس خود کاتولیک موندن یک نشانه از مقاومت در برابر نیروی مهاجم بود. این شد که اغلب مردم ایرلند کاتولیک موندن و هویت سیاسی خودشون رو با هویت مذهبیشون گره زدن که اثرش رو بعداً میبینیم در ادامه این اپیزود. اون عده‌ای هم که در شمال ایرلند پروتستان شدن، گفتم در واقع مهاجرای انگلیسی و اسکاتلندی بودن که بیشتر توی همون قسمت‌های شمالی ساکن بودن. این ترکیب جمعیتی باعث شد که شمالی‌های پروتستان طرفدار انگلیس باشن، در مقابل بریتانیا هم از اونا حمایت می‌کرد. بیشتر زمیندارها در شمال ایرلند پروتستان بودن و این آدما کاتولیک‌های شمال رو تحت تبعیض و تحت تحقیر قرار می‌دادن. دیگه وارد قرن 19 میشیم، دوره ای که یک چهارم از سرزمین های دنیا زیر سلطه امپراتوری بریتانیا بود. بریتانیا قدرتمندترین کشور روی زمین بود و حالا فکر بکنید که در این شرایط ایرلند افتاده دست قوی ترین کشور دنیا. از ژانویه سال 1801 ایرلند به طور رسمی عضوی از اتحادیه بریتانیا شده بود، در کنار اسکاتلند و انگلند و ولز. البته در ظاهر ایرلند نمایندگانی رو در پارلمان بریتانیا در وستمینستر لندن داشت، اما در واقعیت ایرلند یک مستعمره بود. صنایعی که در ایرلند وجود داشت فقط در بخش پروتستان نشین در شمال شکل گرفته بودند و بیشتر مردم جزیره ایرلند در فقر زندگی می‌کردند. قرن 19 دوره‌ای بود که میلیون‌ها اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند و یکی از ملت‌هایی که زیاد به آمریکا مهاجرت کردند ایرلندی‌ها بودند. در قرن 19 بیشتر از 6 میلیون ایرلندی به ایالات متحده رفتند، 6 میلیون، و یکی از دلایل این مهاجرت هم موضوع فقر بود. اوضاع در ایرلند خوب نبود و اینا به آمریکا رفتند. اواخر قرن 19 ایده های ملی گرایانه در خیلی از نقاط دنیا شروع کرد به پا گرفتن. ملت هایی که عضو یک امپراتوری بودند و باور داشتن که اونها هم این حق رو دارن که خودشون یک کشور باشن، مثلا فنلاندی ها، چک ها، نروژی ها و کلی کشور دیگه که زیر سلطه قدرت های اون زمان بودن، اینا سودای استقلال داشتن. در کشورهای زیر سلطه بریتانیا هم زمزمه هایی برای بیرون انداختن انگلیسی ها و استقلال کشورها شروع شده بود. ایرلندی ها هم نمیخواستن که از قافله عقب بمونن، اونم درست در یک جزیره‌ای که چسبیده به خود بریتانیا، درست بغل گوش پایتخت امپراتوری بریتانیا، یعنی در جزیره ایرلند. به خاطر همین نزدیکی که داشتن به بریتانیا قشنگ چسبیده بودن بغل گوش بریتانیا و همین که اصلا ایرلند گفتم رسما بخشی از اتحادیه بریتانیا بود. به خاطر همین مسئله همه دنیا ایرلند رو بخشی از خاک بریتانیا میدونستن. خب اگه مثلا بریتانیا هند رو رفته بود گرفته بود و اونجا رو داشت استعمار میکرد، همه میدونستن که هند یک کشور مجزاست و بریتانیا چند سباهیه که رفته اونجا رو گرفته داره استعمار میکنه. اما در مورد ایرلند فرق داشت. همه اینطور میدیدن که ایرلند به طور رسمی جزی از یوکی هست، جزی از اتحادیه بریتانیاست. از بیرون همه اینطور میدیدن، اما در واقعیت مردم ایرلند گرفتار تبعیض و استعمار بودند، خصوصا مردم جنوب ایرلند. زبان رسمی ایرلند الان هم انگلیسیه و هم ایرلندیه. این دوتا زبان با هم فرق دارن، انگلیسی و ایرلندی یکی نیستن. در گذشته مثلا 1000 سال قبل زبان مردم این جزیره ایرلندی بوده که بعد از اومدن بریتانیایی ها زبان کشور انگلیسی شد. پس تاریخ و فرهنگ و زبانشون متفاوت بوده از بریتانیا. مردم ایرلند برای خودشون یک هویت مجزایی رو میدیدن و سلطه بریتانیا رو نمیتونستن تحمل کنن. البته گفتم دیگه بیشتر مردم ایرلند این حس رو داشتن، غیر از شمال ایرلند که طرفدارای بریتانیا در اونجا زیاد بودن. در همچین فضایی بود که به مرور دو گروه سیاسی در ایرلند پررنگتر شدن. البته گروه سیاسی که میگم، بازم تأکید میکنم که عامل اصلی جدایی اینها مذهب بوده. دو گروه شدن در ایرلند، یک گروه یونیونیستا یا طرفدارهای اتحادیه بودن، یعنی کسایی که میخواستن که با انگلیسی ها باقی بمونن، وفادار بمونن به اونها، برای همین به اونها لویالیست هم میگفتن. این یک گروه. گروه بعدی ملی‌گراها بودن یا نشنالیستا که دنبال خودمختاری و تشکیل جمهوری ایرلند بودن. میگفتن ما نمیخوایم عضوی از پادشاهی بریتانیا باشیم، ما میخوایم که جمهوری ایرلند رو داشته باشیم و طبیعتاً هم بهشون میگفتن جمهوری خواه. بریتانیا ظاهراً در ابتدا مشکلی نداشت و در سال 1910 به ایرلندی‌ها اجازه خودمختاری داد. و گفتم ملی‌گرایی در خیلی از کشورها خصوصا در اروپا در حال رشد بود و کشورها تحولات رو در جاهای دیگه هم دنبال می‌کردن، از هم الگو می‌گرفتن. مثلا نروژ که میشه گفت در همون حوالی بریتانیا و ایرلند قرار گرفته هم چنین تحولات مشابهی داشت. اون زمان نروژ زیر سلطه سوئد بود و نروژی‌ها دنبال استقلال بودن. برای همین در ابتدا نروژی‌ها این اجازه رو گرفتن که پارلمان خودشون رو داشته باشن، قوانین رو در خود نروژ وضع بکنن، اما نفر اول کشور کماکان پادشاه سوئد بود. چند دهه بعدش دیگه نروژی‌ها کاملا مستقل شدن و صاحب پادشاه و دولت خودشون شدن. پس این تحولات جلوی چشم مردم بریتانیا و ایرلند و سایرین داشته اتفاق می‌افتاده و مشابه این در کشورهای دیگه اروپایی. با این پیش زمینه ایرلندی‌ها هم اجازه پیدا کردن که پارلمانی داشته باشن در خود ایرلند تا قوانین خودشون رو در ایرلند وضع بکنن، نه در لندن. این شد که در سال 1914 در ایرلند حزبی تأسیس شد به اسم IPP یا Irish Parliamentary Party، حزب قانونگذاری ایرلند. قوانین رو در خود ایرلند تصویب کنن اما هنوز زیر حمایت بریتانیا باشن. اما این مسئله باعث شد که پروتستان‌های شمال جزیره ایرلند فکر کنن که اگه قرار باشه که اینجوری بشه، کم کم دیگه قافیه رو میبازن و لابد دو فردای دیگه باید کاتولیک بشن و مقابل پاپ تعظیم بکنن. این شد که به شدت مخالفت کردن. مخالفتشون هم یک مخالفت عادی نبود، مثلا چشخوره برن و ابراز تأسف بکنن، نه، در این حد که یک سازمانی تشکیل دادن به اسم نیروی داوطلب اولستر یا UVF و در منطقه اولستر که میشه همون شمال ایرلند برای کاتولیکا ناامنی ایجاد میکردن، کاتولیکایی که ساکن همون منطقه شمال ایرلند بودن. خلاصه وقت گذشت و با شروع جنگ بزرگ یا جنگ جهانی اول فرصت استقلال ایرلند از دست رفت. یه بخشی از سریال معروف در برابر تندباد رو بشنوید و هم ببینید که حال و هوای ایرلند چطور بوده در قرن‌های گذشته و همین که از دوبله‌های دهه 60 ایران لذت ببرید. سریال در برابر تندباد در دهه 60 شمسی از تلویزیون ایران پخش شد.
و آزادی این درفش پاره پاره از جور ستمگران هنوز در اوج اعتزاز است، چون تندر و بحر در برابر باد.
حرفامو تکرار کن جاناتان. من جاناتان گرت تو را مری مالوین به عنوان زن قانونی خود میپذیرم.
من جاناتان گرت تو را مری مالوین به عنوان زن قانونی خود میپذیرم.
تو از این پس همسر و شریک زندگیم باشی.
تو از این پس همسر و شریک زندگیم باشی.
در بهترین و بدترین شرایط زندگی.
در بهترین و بدترین شرایط زندگی.
در بیماری و سلامتی تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند.
در بیماری و سلامتی تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند.
با اختیاری که به من داده شده شما را به عقد زناشویی یکدیگر در میارم.
خب پس رسیدیم به سال 1914، سالی که جنگ جهانی اول شروع شد. بریتانیا توجهش رو به اروپا داره و شروع جنگ بزرگ حواس انگلستان رو از ایرلند برداشته بود. یعنی فرصت خوبی بود برای کاتولیکای ایرلندی که یک حزب سیاسی ملیگرا تأسیس بکنن. ملیگراهای ایرلندی میگفتن که اینجوری نمیشه، ما باید خودمون یک حزبی رو راه بندازیم. به جای اینکه نماینده های ایرلند از حزب آی پی پی باشن و بعدم برن در لندن، ما خودمون یک حزبی میزنیم، اسم حزب رو هم میذاریم خودمون. فینچین به زبان ایرلندی یعنی خودمون، اسم حزب رو گذاشتن فینچین. هدفشون هم این بود که اعضای این حزب نمایندگان پارلمان ایرلند بشن. خب این حزب رو تأسیس کردن، پشتبندش هم یک گروه نظامی بزرگ به اسم ارتش آزادی بخش ایرلند یا IRA هم از این حزب حمایت میکرد. حمایت میکرد که اصلا خیلی به هم وابسته بودن. مثلا افرادی بودن که هم عضو حزب فینچین بودن و هم عضو ارتش آزادی بخش ایرلند بودن. در روز 26 اپریل سال 1916، یعنی زمانی که هنوز جنگ جهانی در جریان دیگه، 1916، در روز عید پاک، ارتش آزادی بخش ایرلند یا IRA در دوبلین رفتن یک قیام مسلحانه کردن و نیروهاشون ریختن ساختمونای دولتی رو اشغال کردن و اعلام استقلال کردن. گفتن از امروز ما یک کشور مستقل هستیم. این به قیام عید پاک مشهور شد. اما بریتانیا این تحولات رو چطور میدید؟ بریتانیا این حرکت رو یک خیانت آشکار میدید. میگفت که من بهتون خودمختاری دادم، بعد اون وقت شما وسط جنگ جهانی که ما شدیداً درگیرش هستیم قیام میکنید علیه ما، از پشت به ما خنجر میزنی. برای همین پاسخ بریتانیا کوبنده بود، در حدی که بریتانیا نیروی هواییش رو فرستاد مقر نیروهای استقلال طلب رو بمباران کرد و سربازاش رو هم بعدن فرستاد خونه به خونه دنبال سران قیام گشتن و بیشتر از 400 نفر خلاصه کشته شدن. هزاران نفر دیگه هم دستگیر شدن و دیگه بریتانیا خیالش راحت شده بود که با مشت آهنین این قیام رو سرکوب کرده. اما نمیدونست که این هنوز یک آتش زیر خاکستره. این بگیر و ببندهایی که بریتانیا داشت انجام میداد اتفاقا باعث اقبال مردم به ملیگراها و به حزب شینفین شد. کشتار و دستگیری که بریتانیا میکرد سند تایید حرفای استقلال طلب ها بود. حزب شینفین قبلش زور میزد که به مردم یادآوری کنه که بابا بریتانیا داره ما را استعمار میکنه، حرکاتشون ظالمانه است و این حرفا. همزمان بریتانیا همون حرفا رو با سختگیریاش به مردم ثابت میکرد، به عامه مردم هم داشت ثابت میکرد، چون دیگه سختگیریهاش برای همه مردم جنوب ایرلند شده بود. و یه نکته دیگه این که بیشتر کسایی که دستگیر میشدن، بریتانیا اونها رو دستگیر میکرد، بعدن اینا رو میبرد توی یک زندان ایرلند، اونجا همشون یه جا زندانی میشدن و اونجا بود که این فرصت رو این آدما به دست میآوردن که از نزدیک هم رو ببینن. آدم‌هایی که مخالف بریتانیا بودن، اینا هم رو می‌دیدن، در کنار همدیگه یک تیم تشکیل می‌دادن و بعداً هم که آزاد می‌شدن به صورت تیمی فعالیت می‌کردن. مجموعه این تحولات باعث می‌شد که حزب شینفین نظر مردم رو جلب بکنه. زمان گذشت و رسید به سال 1919 و جنگ جهانی اول تموم شد و درست در همون سال انتخابات پارلمانی ایرلند باید برگزار می‌شد. و با اون محبوبیتی که حزب شینفین به دست آورده بود به طور قاطعانه پیروز انتخابات شد و اون یکی حزبی که بود، گفتم IPP، اونا دیگه به حاشیه رفتن. بیشتر کرسی‌های پارلمان رو حزب شینفین برد. حزب شینفین وقتی دید که ایده‌هاشون بین مردم اینقدر طرفدار داره و نامزدهاشون هم بیشتر پارلمان رو گرفتن، گفتن الان دیگه بهترین فرصته و غفلت دیگه جایز نیست. همونجا مدعی تأسیس جمهوری ایرلند شدن و گفتن آقا ما از بریتانیا دیگه جدا شدیم. بریتانیا باز دید که نه، مثل اینکه ایرلندی‌ها داستان رو باز جدی گرفتن. حالا جنگ جهانی هم تموم شده دیگه. بریتانیا در سالهای قبلش حواسش به جنگ هم بود، اما الان دیگه فرصت داشت که به حساب ایرلندی‌ها برسه. اونجا دیگه نیروهای بریتانیا در ایرلند اومدن و با ارتش آزادی بخش ایرلند درگیر شدن و این شروع 3 سال جنگ بود، جنگی که معروف شد به جنگ استقلال ایرلند. وقتی 3 سال جنگ بشه، هزاران نفر آدم کشته بشن، زخمی بشن، در دو طرف فضا دو قطبی میشه دیگه. دیگه به این راحتی مردم دو طرف نمیتونن همدیگر رو ببخشن، یعنی مردم ایرلند و مردم بریتانیا نمیتونن به این راحتی کوتاه بیان. و اصلا در خود ایرلند هم بین مردمی که طرفدار بریتانیا بودن و مردمی که خواهان جدایی بودن. وقتی که مثلا یک فردی اعضای خانواده‌اش رو در جنگ از دست میده، دیگه به این راحتی نمیشه ازش خواست که حالا بیا کوتاه بیا از خواستات عقب نشینی کن. میدونید فضا میره به سمت تنش و دو قطبی شدن. برای همین مذاکره ها برای خاتمه جنگ هم به جایی نمیرسید، چون بالاخره بخش مهمی از کشور در شمال مخالف استقلال بودن و میخواستن که جزء بریتانیا باقی بمونن. جنگ استقلال باعث کوچ اجباری خیلی از مردم ایرلند شد. مثلا طرف پروتستان بود اما از هفت پشتش در جنوب ایرلند زندگی میکردن، اما الان دیگه از ترس کشته شدن توسط نیروهای متعصب کاتولیک و اون نیروهای ارتش آزادی بخش ایرلند دیگه خونه زندگی رو رها میکردن و میرفتن به شمال، میرفتن به بلفاست و به منطقه اولستر در شمال ایرلند که جونشون در امان باشه. و برعکس هم کاتولیکایی که از شمال به جنوب مهاجرت میکردن. این ماجرا خیلی شبیه به داستان استقلال هند و تشکیل کشور پاکستان و هند و ماجرای کوچ اجباری میلیون ها نفر در سراسر سرزمین هند و پاکستان هست که توی اپیزود 19 در موردش گفتم. چقدر غم انگیزه که انگیزه های مذهبی میتونه چقدر ترسناک بشه که یک ملت رو دو شقه بکنه، آدم ها رو آواره کنه و بینشون دیوار بکشه. پس حالا دیگه یک جمعیت زیادی پروتستان در شمال جزیره مستقر بودن، هم کسایی که از قبل در شمال بودن و هم افرادی که از سایر نقاط جزیره ایرلند به شمال کوچ کرده بودن. بقیه جزیره هم که اکثریت با کاتولیکا بود. در سال 1921 بالاخره بعد از چندین دور مذاکره برای استقلال ایرلند، دو طرف به یک توافقی رسیدن. در معاهده انگلیس ایرلند یا انگلو آیریش تریتی تصمیم بر این شد که 6 شهرستان شمالی ایرلند در صورت تمایل تبدیل بشن به یه چیزی مثل استان. میگم یه چیزی شبیه به استان، استان نیست ولی یک موجودیتی به اسم ایرلند شمالی، و این ایرلند شمالی بشه بخشی از پادشاهی متحد بریتانیا. و بقیه جزیره که بیشتر جزیره هم بود با استقلال تبدیل بشه به دولت آزاد ایرلند یا آیریش فری استیت. ایرلند جنوبی در نهایت تبدیل به یک کشور مستقل شد و دولت آزاد ایرلند و پارلمان ایرلند تشکیل شد. پس اینجا بود که دولت آزاد ایرلند و پارلمان ایرلند تشکیل شد، کشور ایرلند پا گرفت. اما ارتش آزادی بخش ایرلند یا همون IRA با اون پیش زمینه چریکی و نظامی و تعصب مذهبی که داشت هنوز پا بر جا بود و فعالیت میکرد.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
برگردیم به شمال ایرلند. تجزیه ایرلند از اونجایی که دلایل مذهبی داشت عملاً آتیش رو به زیر خاکستر برد و اختلافات مذهبی رو ریشه دارتر کرد. شمالی ها اکثراً پروتستان بودن و به خواست خودشون توی حاکمیت بریتانیا موندن و از این بابت هم خیلی خوشحال و راضی بودن و به خاطر اینکه ترجیح میدادن که بخشی از یک کشور قدرتمند مثل انگلستان باشن و همین که در کشوری باشن که هم مذهبشون هست، اونا هم پروتستان باشن. اما درسته که در ایرلند شمالی اکثریت با پروتستان ها بود، اما در اونجا یه عده کاتولیک هم به طور آبا و اجدادی ساکن ایرلند شمالی بودن که به هر دلیلی فرصت نکرده بودن بعد از این بحران به جنوب مهاجرت کنن یا علاقه‌ای به کوچه اجباری نداشتن اصلا. حالا دیگه پروتستان های در اکثریت کاتولیک های در اقلیت رو تحت تبعیض خودشون قرار میدادن و این تبعیض چند دهه ادامه داشت. اگه بخوام در مورد تبعیض‌ها بگم، مثلا قانون رأی‌گیری یکی از اونا هستش که این قانون رأی‌گیری طوری طراحی شده بود که حتی در نقاطی که کاتولیکای زیادی زندگی می‌کردن هم امکان این نبود که این کاتولیکا در قدرت حضور پیدا بکنن. تا سال 1969 طبق قانون فقط مالکای زمین صلاحیت رأی دادن داشتن، بقیه نمیتونستن رأی بدن. خب مالکا کیا بودن؟ پروتستانا بودن، پولدارا بودن. چون کاتولیکایی که در ایرلند شمالی بودن از اقشار کم درآمد بودن و به همین دلیل هم عملاً هیچ سهمی در قدرت نداشتن اونا. اکثریت نماینده ها و طبقه حاکم بر ایرلند شمالی از پروتستانا بود. کاتولیکایی که در ایرلند شمالی بودن در کار پیدا کردن هم دچار تبعیض بودن. شرکت ها و ادارات دولتی به نفع پروتستانا جذب نیرو می‌کردند. بنابراین نرخ بیکاری کاتولیکا بالا بود و اگر هم کاری داشتن کارهای سطح پایین بود. حتی مسکن عمومی و دولتی که دولت این رو در اختیار مردم قرار میداد، اونجا هم پارتی بازی بود و اونجا هم به نفع پروتستانا بود و این مسکن عمومی رو به سختی به کاتولیکا میدادن. همین ها باعث وخیمتر شدن سطح زندگی کاتولیکا میشد و بنابراین مجبور میشدن که به مناطق حاشیه‌ای برن. باز یه موضوع دیگه‌ای که زندگی رو برای اینا سخت‌تر می‌کرد، پلیس سلطنتی منطقه اولستر بود. این پلیس سلطنتی افسرهایی داشت که بیشترشون پروتستان بودن و اینها جانبدارانه به نفع پروتستان‌ها عمل می‌کردند. همین‌ها این چرخه معیوب رو تشدید می‌کرد، چون به هر حال کاتولیکا الان دیگه در منطقه‌ای گیر افتاده بودن که در اقلیت بودن و قدرت و پول و همه اینا در دست پروتستانایی بودش که اینا رو آزار میدادن. در نتیجه هر چقدر که بیشتر آزار میدیدن و مورد تبعیض قرار میگرفتن، نفرتشون هم بیشتر میشد و در نهایت باعث میشد که یه جوری اعتراض بکنن. اعتراضی که با وجود طبقه قدرتمند تماما پروتستان راه به جایی نمیبرد و طبعاً به خشونت میانجامید. باز یه نمونه آشکار دیگه از تبعیض این بود که تحصیل در مدارس دولتی در ایرلند شمالی فقط مخصوص بچه‌های پروتستان بود و کاتولیکا باید می‌رفتن در مدارس تحت نظر کلیسای کاتولیک درس می‌خوندن، که این دیگه خب خودش یک تبعیض خیلی بزرگ بود دیگه. بچه‌های کاتولیک از سایر بچه‌های جامعه جدا بشن و برن احتمالاً دور از خانواده‌شون به مدارس مذهبی، و همین جدا شدن و همین که از احتمالاً از خانواده‌شون بخوان جدا بشن، یعنی کاشته شدن بذر نفرت. باز یه موضوع دیگه هم بود. غیر از اینا هم یک جور نیروی پلیسی در ایرلند شمالی فعالیت میکرد به اسم بی اسپشالز، که اینها در زمان جنگ داخلی که داشتن، امنیت رو برای پروتستان‌ها تأمین میکردن. چون زمان جنگ ارتش آزادی بخش ایرلند به پروتستانا در شمال حمله میکرد دیگه، اما الان که دیگه قدرت در دست پروتستانا بود هم اینا کماکان بودن و یکتازی میکردن. زورشون هم به کیا میرسید؟ به کاتولیکایی که در ایرلند شمالی باقی مونده بودن. چرخه تبعیض و نفرت تا سال 1967 ادامه داشت. در این سال انجمن حقوق مدنی ایرلند شمالی به اختصار NICRA تشکیل شد که به تبعیض سازمان یافته علیه کاتولیکا در ایرلند شمالی اعتراض میکرد. اینا یک انجمن مدنی بودند که فعالیت‌های بدور از خشونت انجام میدادن. خواستشون این بود که کاتولیکا حق رأی برابر داشته باشن، مسکن دولتی منصفانه در اختیارشون قرار بگیره، اینکه این پلیس ویژه بی اسپشالز منحل بشه و خواسته های اینطوری. این انجمن به طور پیگیر و مصر تجمعات آرام و بدور از خشونت برگزار میکرد. خب این از وضعیت کاتولیکایی که در ایرلند شمالی در اقلیت بودن و مورد تبعیض پروتستانا قرار میگرفتن. حالا اگه تا الان کاتولیکای ایرلندی رو مظلوم و پروتستان ها رو ظالم میدونید و اصطلاحاً الان دیگه ساید خودتون رو مشخص کردید، به نظرم بهتره بقیه این ماجرا رو هم بشنوید. خب پس لازمه که بریم به جنوب ایرلند. از زمان استقلال تا اون سال در جنوب ایرلند و در واقع در جمهوری ایرلند وقایع عجیبی در جریان بود. یادتونه گفتم یک ارتش آزادی بخش درست شده بود به اسم IRA و هدفشون این بود که ایرلند رو آزاد کنه. اینها همین ارتش آزادی بخش حتی بعد از استقلال کماکان ولنکن وایستاده بودن و برای دولت ایرلند دردسر درست میکردن. خب مگه نمیخواستید ایرلند رو آزاد کنید؟ به یاری خدا ایرلند هم که آزاد شد دیگه چی میخواید؟ داستان این بود که وقتی که معاهده استقلال ایرلند امضا شد، ارتش آزادی بخش ایرلند دچار انشعاب شد. یک شاخه از ارتش آزادی بخش ایرلند طرفدار این معاهده بودن، به اونا میگفتن پروتریتی. اینا میگفتن که خب دیگه با این معاهده ما به اهدافمون رسیدیم دیگه، میخواستیم که ایرلند یک کشور مستقل بشه، جمهوری داشته باشیم، رسیدیم. این گروه در نهایت تبدیل به ارتش ملی دولت آزاد ایرلند شدن. اما یک شاخه مخالف معاهده هم بودن که بهشون میگفتن آنتی تریتی. اینها معاهده استقلال رو خیانت به آرمانهاشون میدونستن. میگفتن این قرارداد باعث پایمال شدن خون شهیدانی شده که در قیام عید پاک جونشون رو از دست دادن. میگفتن یعنی چی؟ یه بخشی از خاک جزیره ایرلند هنوز در دست بریتانیاست، بخشی از مشترک المنافع هستش. با این حرفا مخالف بودن. حالا حدس میزنید که این اختلاف منجر به چه چیزی میشه؟ آفرین، جنگ داخلی. اونم در همون سال اول استقلال، یعنی تازه یک کشوری درست شده به اسم جمهوری ایرلند، ولی یک گروه هستن که میگن که نه ما باید بیشتر پافشاری میکنیم روی حقوقمون، یک گروه هم میگن نه دیگه به همینی که رسیدیم راضی باشیم. یک جنگ خونینی سر گرفت که آخرش در سال 1922 اون پروتریتی ها غلبه پیدا کردن، پیروز شدن. یعنی همونایی که طرفدار معاهده بودن و در اکثریت هم بودن اونا پیروز شدن. اما همین جنگ داخلی یک شکاف عمیقی رو در جامعه جمهوری ایرلند به جا گذاشت. مخالفای معاهده به ظاهر الان قدرتی نداشتن، اما به حیات خودشون ادامه دادن با همون تفکر که باید تمام ایرلند رو پس بگیریم، حتی اون شمال ایرلند هم نباید در دست بریتانیا باشه. بله البته قابل درکه ها، بهتر می بود که تمام جزیره ایرلند مال ایرلندی ها باقی میموند، اما این یک تفکر بسیار آرمانگرایانه هستش و به دور از واقعیت دیگه. به هر حال یک جماعتی در ایرلند شمالی ساکن هستن که اونا پروتستانن و اونا دوست ندارن که با ما همکاسه باشن، اونا دوست دارن که جزء بریتانیا باشن. خب چیکار کنیم؟ جنگ جنگ تا پیروزی؟ شما که نمیتونی اونها رو نابود کنی یا اون منطقه رو کلن از نقشه محو کنی. به هر حال IRA یا ارتش آزادی بخش زنده موند تا سال آخر دهه 60 میلادی. نهایتاً در سال 1969 این شاخه با اعضای مبارزتر و افراطی‌تر تبدیل شد به PIRA یا IRA موقت. اسمشو گذاشتن IRA موقت. اینا که از اولش هم دیدگاه‌های افراطی داشتن و الان که دیگه با نیروهای تندرو افراطی‌تر هم شده بودن و به نظرشون دولت جمهوری ایرلند نسبت به تبعیض به شمالی‌ها زیادی منفعل بود و لازم می‌دیدن که آتش به اختیار وارد عمل بشن.
چقدر دیگه به این دهکده مونده گروه بام؟
به نظرم دو سه مایلی مونده باشه قربان.
فکر میکنی چطوری از زمان استفاده میکنن؟
چی بگم قربان؟ بعد و بیرا میگن، اعتراض میکنن، حسابی داد و فریاد را میندازن. این ایرلندی ها از قبایل وحشی هم بدتر هم قربان. میرفتیم پیش خوکا از همون بهتر پذیرایی میکردن. من خیلی وقت این وحشی ها رو میشناسم.
پس باید خودمون رو برای مقابله آماده کنیم.
حتما قربان. و اگه مشکلی پیدا نکردیم باید سعی کنیم به وجود بیاریم.
باید به این جمعیت ایرلندی خود فشار آورد تا از خونه ها بزنن بیرون.
باز دوباره میخواییم برگردیم به ایرلند شمالی. ایرلند شمالی یک حاکمیت خودگردان داشت که زیر نظر بریتانیا بود. به خاطر شرایط امنیتی خاص اینها در سال 1971 یک قانونی تصویب کردن. یعنی در ایرلند شمالی یک قانونی تصویب شد با عنوان حبس بدون محاکمه یا Internment Without Trial. بر طبق این قانون که مورد حمایت دولت بریتانیا هم بود، افراد ممکن بود که بدون داشتن حق محاکمه یا گذروندن روال قانونی بازداشت بشن. توجیهشون این بود که این بازداشت‌ها یک اقدام ضربتی هست برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها. میگفتن ما افرادی که مظنون هستن، یعنی افرادی که ظن این رو داریم که با ارتش آزادی بخش ایرلند همکاری میکنن رو سریعا بازداشت بکنیم. اما دود این قانون به چشم کی میرفت؟ واضح بود دیگه، به چشم کاتولیکا. اونا بیشتر از همه تحت تاثیر این قانون قرار میگرفتن. یادتونه گفتم یک انجمن حقوق مدنی در ایرلند شمالی برگزار شده بود که پیگیر حقوق کاتولیکا بود در ایرلند شمالی؟ اینا یک کمپین سراسری علیه همین قانون را انداختن. از 2 سال قبل در ایرلند شمالی وضعیت فوق‌العاده حاکم بود. از نظر امنیتی یک وضعیت خاصی بود. مخصوصاً در بلفاست و دری، دو شهر بزرگ ایرلند شمالی، وضع متفاوت بود. ایرلند شمالی جزوی از خاک پادشاهی بریتانیا بود دیگه. برای همین کشور بریتانیا 21,000 نیروی خودش رو فرستاد اونجا مستقر کرد در ایرلند شمالی که نظم و آرامش رو برای دولت خودگردان ایرلند شمالی تضمین بکنه، غافل از این که مشکل هرگز نمیتونه بخشی از راه حل باشه. بریتانیا خودش اونجا بخشی از مشکل بود و حضورش باعث میشد که این اختلافات، این مشکلات بیشتر و بیشتر بشه. خلاصه در یک روز یک شنبه در تاریخ 30 ژانویه 1972 یک راهپیمایی در شهر دری در اعتراض به تبعیض‌ها علیه کاتولیکا به راه افتاد. راهپیمایی رو همین انجمن حقوق مدنی ایرلند شمالی رو انداخته بود و درخواست اصلی تظاهرکننده‌ها این بود که قانون توقیف بدون محاکمه رو لغو کنید و دست از این تبعیض‌ها علیه کاتولیکا بردارید. هزاران نفر معترض از گورستان معروف شهر دری یک تظاهرات مسالمت آمیزی رو شروع کرده بودند. اونم در شرایطی که حاکمیت خودگردان ایرلند شمالی گفته بود که هر نوع تجمعی ممنوع هستش، ولی کسی توجهی نکرده بود. چند هزار نفر اومده بودند به راهپیمایی. تظاهرکننده ها خشمگین بودند ولی آرامش خودشون رو داشتن حفظ می‌کردند و در حال حرکت بودند و در واقع داشتن یکی از مهمترین ماجراهای تاریخ اروپا رو رقم می‌زدند و خودشون خبر نداشتن، تا اینکه تظاهرکننده ها به یک میدان کوچیکی رسیدند و اونجا سربازای بریتانیایی به سمت تظاهرکننده ها گاز اشک‌آور پرتاب کردند و این باعث شد که بیشتر تظاهرکننده ها به سمت خیابون روزویل فرار بکنند. اما در کمال ناباوری توی وسطای خیابون یک گروه دیگه از سربازای انگلیسی به سمت تظاهرکننده ها شروع کردن به تیراندازی. 14 نفر در این درگیری ها کشته شدن و 10 نفر هم زخمی شدن. آخرین یک شنبه ژانویه 1972 بعدها در تاریخ به یک شنبه خونین معروف شد و این روز سرآغاز چند دهه درگیری، ترور، قتل و کشتار به بهانه تفاوت مذهبی شد. اون روز یک نقطه عطف شد در بحران ایرلند. بحرانی که جان هزاران نفر رو گرفت و هزاران نفر رو مجبور به کوچ اجباری کرد و چهره ایرلند رو برای همیشه زخمی کرد. ارتش بریتانیا بعدها ادعا کرد که اصلا خود تظاهرکننده ها بودن که به سمت سربازا شلیک کرده بودن. ادعایی که تا همین چند سال پیش مشخص نشده بود که راست بوده یا دروغ. تا اینکه در سال 2013 دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا اعلام کرد که تحقیقات دولت بریتانیا نشون میده که کشتار یک شنبه خونین غیر قابل توجیه بوده و گفت که رفتار سربازای انگلیسی نادرست بوده و رسما هم عذرخواهی کرد. اما هرچه که بود، یک شنبه خونین تبدیل به یک نقطه عطف شد که خشونت‌های مذهبی و سیاسی رو بیشتر کرد. همه دنیا، مخصوصا کاتولیکای دنیا، به شدت از این تقابل نابرابر مذهبی عصبانی بودند و گفتم در ایرلند شمالی اکثریت با پروتستانا بود، اما خب یک اقلیتی هم بودند که کاتولیک بودند و مورد آزار بودند. اینا انگار الان بعد از سالها تحقیر و تبعیض یک جان دوباره‌ای گرفته بودند و میگفتند دیگه منتظر چی باید باشیم؟ زدن 14 نفر رو در روز روشن کشتن. باید تا دیر نشده یه جواب اساسی بهشون بدیم. کاتولیکای تندرو میخواستن که این فرصت از دست نره. میخواستن که انتقام بگیرن، میخواستن که خون رو با خون بشورن. یعنی دقیقا باید چی کار میکردن؟ دست به دامن ارتش آزادی بخش ایرلند شدن، همون ارتش آزادی بخش موقت ایرلند یا پیرا که گفتم توی این سالها بارها علک شده بود و تندروترین ها مونده بودن. الان دست به دامن اینها شدن که ما هم ایرلندی هستیم، شما هم ایرلندی هستید، ما هم کاتولیک هستیم، شما هم برادران کاتولیک ما هستید، برسید به دادمون. پیرا هم که از خدا خواسته، ارتش آزادی بخش ایرلند اجابت کرد و بهشون قول داد که حقتون رو از این نوکرهای بریتانیا میگیریم، پس میگیریم. این گروه نظامی تندروی ایرلند جنوبی به سرعت تونست که یک حمایت وسیع در بین جامعه کاتولیک در ایرلند شمالی به دست بیاره. یک شنبه خونین باعث شد که کاتولیکایی که در ایرلند شمالی زندگی می‌کردن دیگه اعتمادی به بریتانیا نداشته باشن. یعنی اگه تا اون روز هم میگفتن که اندکی صبر، سحر نزدیک است، حالا ایشالا درست میشه، اما از اون روز دیگه به نوعی آب پاکی رو دستشون ریخته شده بود. میگفتن که اینقدر در تمام این سالها علیه ما تبعیض داشتید و ما سکوت کردیم، بعد ما یه تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کردیم، همون رو هم نتونستید تحمل کنید، زدید این همه آدم رو کشتید. خلاصه که تمام اون تلاش‌های مدنی و به دور از خشونت هم که داشت انجام می‌شد، همه‌شون رفت به هوا و از بین رفت. در این فضا جوانان کاتولیک در ایرلند شمالی فوج فوج اومدن عضو ارتش آزادی بخش می‌شدن، یعنی همون ارتش آزادی بخشی که در جمهوری ایرلند بود. اینجوری بود که طی ماه‌های بعد خشونت بیشتر و بیشتر شد. ارتش آزادی بخش ایرلند که مربوط به ایرلند جنوبیه شروع کرد به اجرای حملات چریکی و ایزایی و عملیات فریب علیه مواضع بریتانیا. در کجا؟ در ایرلند شمالی. یک کارزار مسلحانه به راه افتاد و روز به روز خشنتر می شد. ارتش آزادی بخش دیگه شروع کرد به بمب‌گذاری و حمله مسلحانه و ترور علیه شمالیای پروتستان. حالا شما فکر میکنید که شمالی ها هم بیکار نشسته بودن؟ معلومه که نه. پروتستان های منطقه اولستر تحت حمایه بریتانیا هم گروه های نظامی خودشون رو درست کردن که مهمترین گروه نظامیشون اسمش بود UVF که میشد نیروی داوطلب اولستر. در دهه 1970 هزاران نفر عضو ارتش آزادی بخش شده بودند. یعنی حتی در خود ایرلند شمالی کاتولیکایی بودند که با اینکه ساکن شمال بودند اما عضو ارتش آزادی بخش شده بودند و فعالیت نظامی انجام میدادند. فضا بسیار امنیتی بود و اگه میخواستی در ایرلند شمالی بری به سمت مرکز شهر بلفاست مثلا، باید از چندین گیت بازرسی میگذشتی. بازرسی بدنی می‌کردن که مطمئن بشن که بمبی همراهت نداری. در اون سالها 21,000 سرباز بریتانیایی وارد ایرلند شمالی شده بودن که به نیروهای محلی کمک بکنن. این نیروها سالها در ایرلند موندن، حتی بعدها تا سال 2007 هم در ایرلند شمالی اینا موندگار شده بودن. اما 6 ماه بعد از یک شنبه خونین در 21 جولای 1972، ارتش آزادی بخش ایرلند یک سلسله بمب‌گذاری در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی انجام داد که منجر به کشته شدن غیر نظامی های زیادی شد. 22 بمب رو اونها در یک روز در بلفاست مرکز ایرلند شمالی منفجر کردند که چند نفر از مردم عادی و افسرهای بریتانیایی کشته شدند. اون روز معروف شد به جمعه خونین. در واقع این یه جور انتقام گیری بود به خاطر یک شنبه خونین که 6 ماه قبل اتفاق افتاده بود. دو طرف افتاده بودن به جون هم، مردم یک جزیره که حالا دو دسته شده بودن و خون جلوی چشمشون رو گرفته بود. در اون زمان رئیس پیرا یا ارتش آزادی بخش ایرلند یه آقایی بود به اسم سیموس تومی و اصلا یکی از دلایلی که در اون سالها دو طرف به صلح نرسیدن همین آقا بود. ایشون یک نظامی بود که میگفت ما با حمله و عملیات نظامی حرفمونو به کرسی مینشونیم. نیازی به گفتگو و صلح نیستش اصلا. تک کلامش هم این بود که یه بار برای همیشه این قضیه رو ما تموم میکنیم. اون طرف ماجرا در ایرلند شمالی هم یک شخصیتی بود به اسم بیلی وایت که یک پروتستان دو آتیشه اتحادگرا و طرفدار بریتانیا بود. ایشون هم از سمت پروتستان ها و در یو وی اف مشغول حمله بود. مرتب حمله هایی رو طراحی میکرد، اجرا میکرد که کاتولیک های مؤثر رو ترور بکنه. حالا چه در خود ایرلند شمالی و چه در ایرلند جنوبی، یعنی در واقع جمهوری ایرلند. یعنی با اینکه ایرلند دو تیکه شده بود و مرز بینشون بوده، اما در کشورهای هم اینا میرفتن و ترور انجام میدادن. حتی این ترورها به خاک جزیره بریتانیا هم رسید، به جاهای دیگه اروپا هم کشیده شد. طی سالهای دهه 70 و 80 این قتلها، بمبگذاریها و ترورها ادامه داشت. بیشتر از 10,000 بار بمبگذاری شد و بیشتر از 3,700 نفر کشته شدند. UVF انگار خودش رو نماینده پروتستان‌های ایرلند شمالی می‌دید و پیرا، همون ارتش آزادی بخش ایرلند، هم خودش رو نماینده کاتولیکای جنوب می‌دید. وضعیت روز به روز پیچیده‌تر می‌شد و قربانی این دعوای سیاسی و مذهبی طبق معمول کسی نیست جز مردم عادی. یکی از منابعی که من داشتم یک مستندی بود که با یکی از نیروهای داوطلب پروتستان، یعنی همون UVF، هم مصاحبه میکرد. یعنی هر دو طرف جنگ رو اومده بود مصاحبه میکرد. میگفت بعد از سالها الان نظرتون چیه؟ این دو نفر سالها جنگیده بودن، زندانی شده بودن، اما هنوز ذره پشیمون نبودن و نیستن. هر دو طرف میگفتن که ما کار درستی کردیم. اما یکی از چهره های شاخص موضوع ترابلز یا مصائب یک جوون ایرلندی 20 و چند ساله است. یه جوون خوشتیپ و موبلند که به جای سرزمین خودش در تهران صاحب نام یک خیابون شد. بابی سنس. بابی سنس الان اسم یک خیابون هست در تهران. یکی از خیابونهای فرعی خیابان جمهوری هستش. بابی سنس عضو پرشور و طبیعتاً کاتولیک پیرا یا همون ارتش آزادی بخش ایرلند بود که توی بلفاست زندگی میکرد. پس بابی سنس از کاتولیکایی بود که توی ایرلند شمالی زندگی میکرد، جایی که الان بخشی از بریتانیا شده بود. اما دل بابی سنس و کاتولیکای دیگه با بریتانیایی ها نبود. بابی سنس کاتولیک بود، زیر تبعیض زندگی میکرد و دوست داشت که تمام جزیره ایرلند آزاد بشه و بریتانیا بره. بابی سنس و خانواده‌اش که گفتم اهل شهر بلفاست بودن، بارها مجبور شدن که جابجا بشن، از مناطق پروتستان نشین بلفاست خارج بشن که کمتر مورد حمله و کمتر مورد خشونت اون اتحادگراها قرار بگیرن. بابی سنس در میانه دهه 70 میلادی چند باری هم به زندان افتاد و آزاد شد بعدش. آخرین بارم وقتی که 23 سالش بود به زندان افتاد، اونم در حال فرار از یک صحنه بمبگذاری یک نمایشگاه بزرگ مبل بود که در نزدیکی بلفاست اون نمایشگاه رو زده بودن با خاک یکسان کرده بودن و در حال فرار بودن که این آقا دستگیر شد. سنس در زندان به سرعت به یک چهره مشهور بین همفکراش تبدیل شد و شد رهبر اعضای زندانی ارتش آزادی بخش در زندان ماز بلفاست. اعتراضات زیادی رو هم توی خود زندان سازماندهی کرد. مثلا یه موردش این بود که در اون زمان در زندان فقط زندانی‌های جنایی مجبور بودن که لباس فرم زندان رو تنشون کنن، اما به درخواست بریتانیا زندانی‌های سیاسی بلفاست هم دیگه باید لباس زندان به تن می‌کردن. یعنی تمام اعضای ارتش آزادی بخش ایرلند الان باید لباس زندان به تن می‌کردن. اینجا بود که سنس و پیروانش مقابل این اجبار ایستادگی کردند. لباسای شخصیشون رو هم که پلیس ازشون گرفته بود، برای همین خودشون رو با پتوهای زندان پوشوندن، در واقع برهنه شدن و فقط همون پتوها رو دور خودشون پیچیدن و حاضر نشدن که لباس زندان به تن بکنن. این حرکت اونا تبدیل شد به اعتراض پتویی یا بلانکت پروتست. اما مهمترین اقدام بابی سنس که باعث شد که یک شهرت جهانی کسب بکنه اعتصاب غذاش بود. سنس در اعتراض به وضعیت زندانیای سیاسی در ایرلند و همینطور در اعتراض به دخالت‌های بریتانیا در روز اول مارس سال 1981 یک اعتصاب غذا رو شروع کرد و رسانه‌های دنیا هم این اعتصاب غذا رو پوشش می‌دادن. اما در نهایت بعد از 66 روز اعتصاب غذا، در حالی که توجه جهانی زیادی رو هم کسب کرده بود، سنس و 9 نفر از یاراش در زندان به خاطر اعتصاب غذا از دنیا رفتن. حالا جالب این که سنس در همون زمان زندان امکان شرکت در انتخابات هم داشت، یعنی داستان زندانی سیاسی و رد صلاحیت و اینها هم نداشتن. در یک انتخابات میاندوره‌ای شرکت کرد و برنده هم شد. اما مرگ بابی سنس در حالی که نزدیک به 10 سال از شروع ترابلز میگذشت، توجه بین المللی خیلی زیادی رو معطوف به ایرلند کرد و سنس رو تبدیل به نماد جنبش اعتراضی ایرلند کرد. اعتصاب غذا و مرگ سنس نه فقط در ایرلند که در بریتانیا هم پس لرزه های زیادی ایجاد کرد و البته خشونت ها رو برد به یک سطح دیگه ای. مثلا بعدها ارتش آزادی بخش ایرلند تلاش کرد که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا رو در هتل برایتون ساسکس ترور کنه، یعنی دیگه در خود خاک بریتانیا، که البته یک ترور نافرجام شد. تاچر ترور نشد اما 5 نفر دیگه کشته شدن. میبینید چه درگیری ها و بکش بکش هایی بین این دو گروه داشت اتفاق میافتاد. درگیری در این سطح بین دو ملتی که همسایه هم بودن، اما یکی رفته اون یکی رو اشغال کرده و منجر شده به این کشت و کشتار. و برای همین هم هستش که کشور ایرلند کلن مخالف اشغالگریه، یعنی همین الان سیاستمدارهای ایرلندی بیشترشون مخالف اشغال و اشغالگری هستند، حتی در کشورهای دیگه. مثلا ایرلند از معدود کشورهای اروپایی هست که مخالف سیاستهای اسرائیله. شاید هم سخنرانی‌های نماینده‌های ایرلند رو در پارلمان اروپا یا در جاهای دیگه دیده باشید که چطور به سیاستهای اسرائیل میتوپن و حمله میکنن. بگذاریم، برگردیم به دهه 80 میلادی. سرتون رو درد نیارم. ترورها و خشونت‌ها نهایتاً تاچر و دولت بریتانیا رو مجبور به عقب نشینی کرد و منجر به توافق استول شد. در سال 1985 توافقنامه انگلیس ایرلند امضا شد که برای اولین بار به دولت ایرلند، یعنی جمهوری ایرلند، نقش مشورتی در امور ایرلند شمالی میداد. این توافق یه حرکت مثبتی بود، اما یادمون نره که دو طرف سال هاست که با هم دیگه جنگیده بودن و هنوز داشتن میگفتن که جنگ تا پیروزی، هنوز آمادگی صلح رو نداشتن. در ایرلند شمالی اون اتحادیه گراها، اون کسایی که طرفدار دو آتیشه بریتانیا بودن، میگفتن یعنی چی؟ چرا باید جمهوری ایرلند در مورد ما نقش مشورتی داشته باشه؟ خلاصه که روی کاغذ صلح انجام شده بود، اما آتش درگیری به طور کامل هنوز خاموش نشد. گروه‌های نظامی دو طرف همچنان بر تبل جنگ می‌کوبیدند، اما خوشبختی این که در دو طرف گروه‌های سیاسی بودند که واقع‌گرا بودند و می‌گفتن با همه تاریخچه سیاهی که بین ما هستش، همین توافقنامه صلح می‌تونه کمک کنه که مناقشه برطرف بشه. جری آدامز در حزب شین فین که حزب کاتولیک جمهوری ایرلند بود از یه طرف و جان هیوم از ایرلند شمالی در طرف دیگه تلاش‌هایی کردند که دو طرف از فاز مبارزه مسلحانه برن به سمت میز مذاکره، برن به سمت راه حل سیاسی. اما مسیر بسیار قردست انداز بود. با یک گل بهار نمیشه، با یک توافقنامه هم صلح برقرار نمیشه. باید صبور بود و باید راه رو ادامه داد. واقعاً این پرونده ترابلز درس‌های زیادی رو برای آدم میتونه داشته باشه. تا اواخر دهه 90 یه آتش‌بس‌هایی بین این دو گروه نظامی ایجاد می‌شد که این آتش‌بس‌ها خیلی شکننده بودن و مدام از دست می‌رفتن. مثلا ارتش آزادی بخش ایرلند یک آتش‌بس اعلام کرده بود که مذاکرات نهایی بشه، اما به نظرشون اومد که بریتانیا عزم کافی برای پیش بردن مذاکرات رو نداره و اون قرارداد صلح به جایی نرسیده. اینجا بود که باز هم یک حرکت عجیب دیگه ازشون سر زد. ارتش آزادی بخش ایرلند در آگست سال 96 یک کامیون بزرگ بمب‌گذاری شده رو در اسکله کاناباری وارف لندن منفجر کرد. یعنی رفتن در خود پایتخت بریتانیا چنین بمب‌گذاری انجام دادن که دو نفر کشته شدن و چندین نفر هم زخمی شدن و چقدر هم خسارات مالی زدن. اما اتفاقا این بمب‌گذاری بیشتر از اونی که آتش خشونت رو دوباره شعله ور کنه، برعکس باعث شد که روند صلح سرعت بگیره تا در سال 1988 داستان ما دیگه تقریبا به انتها برسه. نهایتاً طرفای دعوا در سال 1988 موفق به تهیه پیشنویس یک توافقنامه شدند که این توافقنامه دیگه مورد پذیرش همه طرفا بود. همه طرفا یعنی بریتانیا، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند. در جمعه بهاری 10 اپریل 1998 در بلفاست توافقنامه صلح امضا شد. بعد هم اون رو در جمهوری ایرلند و استان ایرلند شمالی به همه پرسی گذاشتن و این همه پرسی هم رأی آورد و مورد قبول همه قرار گرفت. در تاریخ به این توافق توافق جمعه خوب یا Good Friday Agreement میگن که به توافق بلفاست هم البته مشهوره. بالاخره بعد از اون همه وقایع خونین مثل جمعه خونین و یک شنبه خونین، بالاخره پایان شب سیاه سپید شد و رسیدن به جمعه خوب.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, welcome to the Next Wave podcast. Consider us your chief AI officer in your business. My name is Matt Wolf. I have the number one YouTube channel in the AI space. I also run FutureTools.com, and I'm joined by my co-host, Nathan Lands, founder of Lore.com. We want to bring you the latest AI news and trends, show you how you can use AI in your business and personal life, and help make it super easy for you to understand and execute. We're going to equip you with the knowledge to thrive in this upcoming wave of change.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
توافقنامه جمعه خوب رسماً به سالها رنج و زحمت و دردسر یا اونطوری که در تاریخ مشهور شده به دوره ترابلز پایان داد. هرچند خشونت‌ها رو به طور کامل متوقف نکرد. طبق توافق نیروهای نظامی باید خل سلاح می شدن. تبعیض باید متوقف می شد و توافق در واقع ایده هر دو گروه لویالیست یا اتحادگرا و نشنالیست یا جمهوری خواه رو دربر می گرفت. متن و مفاد این توافق بسیار پیچیده و پر از نکات تخصصی بود. تصور بکنید دیگه، توافقی که بخواد پایانی باشه برای چنین مناقشه پیچیده‌ای. البته چالش هایی هم در دهه های بعد در اجرای توافقنامه پیش اومد، اما کم کم مردم طعم صلح رو چشیدن و آروم شدن و دیگه مردم هم خودشون خسته شده بودن از اون همه سال جنگ و نیاز داشتن که آروم بشن و نیاز به ثبات داشتن و همینطور هم شد و ثبات نصیب هر دو سرزمین شد، نصیب کل جزیره ایرلند شد. پلیس در ایرلند شمالی هم به طور کامل دولتی شد تا اون مشکلات عملکرد خودسرانه‌ای که سابقا وجود داشت اونم از بین بره. چالش‌های حاکمیتی و قومیتی در ایرلند شمالی هنوز تموم نشده و احتمالاً حالا هم تموم نخواهد شد. اما وقتی تعصب جای خودش رو به تعقل بده، مصائب هم تبدیل میشن به مسائل و مسئله هر چقدر هم که سخت و سنگین باشه بالاخره میره به سمت حل شدن. مسئله برای حل شدنه. البته این رو هم بگم که ترابلز یا مصائب اسم شیکیه که برای این بحران انتخاب شده. در واقع این یک جنگ بوده، یک جنگ چریکی بوده، منتها بریتانیا دوست نداره که این رو جنگ بدونه. میگه که یه مصائبی بوده، یه فتنه‌ای بوده مثلا. در واقع با کلمات بازی میکنه. اما شما وقتی که میبینید که دو طرف بمب‌گذاری کردن، تیراندازی کردن و این مسائل تبدیل شده به زندگی عادی مردم، خب این دیگه جنگ دیگه، این دیگه مصائب نیستش. به هر حال همه میفهمند و میدونن که مسائل این چنینی مثل اختلافات قومیتی و مذهبی اختلافات ساده‌ای نیستن که راحت بتونه حل بشه. اما وقتی در غیاب عقل و صبر و تحمل یک اختلاف به خونریزی منجر بشه، این گره پیچیده تر میشه، باز نشدنی تر میشه. تعقل کلید گم شده خیلی از دشواری‌های دنیای ما هستش. اینم از ترابلز یا مصائب ایرلند. امیدوارم این اپیزود دید خوبی رو راجع به اون منطقه از دنیا بهتون داده باشه و اینکه یک گره کوری مثل این اصلا چطور به وجود اومد، تاریخچه طولانی پشتش چی بوده و در نهایت چطور موضوع حل و فصل شد. به نظرم همه اینها درس داره و لازمه که آدم این موضوعات رو بدونه و جلوی چشمش داشته باشه. من قصدم این نیست که ایرلند رو با ایران مقایسه کنم. تفاوت‌های ما با شرایط ایرلند بسیار زیاده. اما ما هم کشوری داریم که ادیان و مذاهب مختلف در اون زندگی می‌کنن. زبان‌های مختلفی در کشورمون استفاده میشه. تفاوت‌های فرهنگی ما داریم بین خودمون در اقوام مختلف. اما نخ پیوند همه ما با هم در این کشور پهناور ایرانی بودنمون هست. ما ملتی هستیم که هزاران ساله که در کنار هم زندگی میکنیم و اقوامی که در کشورمون داریم رو غریبه نمیدونیم. از قدیم با هم داد و ستد کردیم، از قدیم با هم ازدواج کردیم. اینقدر شمالی هایی بودن که با ترکا وصلت کردن، اینقدر مشهدی هایی بودن که با اصفهانی ها تجارت کردن. ما ملتی هستیم که در بازار رشت با یاد هموطنان جنوبیمون و با آهنگ دخترون اهواز میرقصیم. حالا اون به کنار که هزار کیلومتر بینشون فاصله است، ولی فکر میکنیم که در کنار همیم و در کنار همیم. یادتونه بعد از زلزله بم وقتی که نیاز به اهدای خون بود در تمام ایران مقابل مراکز هلال احمر صفهای طولانی بود. مردم صف کشیده بودن که خونشون رو به هموطنشون بدن. ما توی جنگ 8 ساله هم ثابت کردیم که جونمون رو به هم میدیم. ما غم همدیگر رو میخوریم. یادتونه سر زلزله سرپل ذهاب چه اتفاقایی افتاد؟ دل همه ما با شنیدن اسم شیراز قنج میره. با اسم بوشهر دلمون پر میکشه. قهرمانای ملیمون ستارخان و باقرخانه. هنوزم وطن پرستایی داریم مثل علی دایی و ناخدا صمدی از بچه های اردبیل و آذربایجان. ما همونایی هستیم که وقتی متروپول در آبادان ریخت، سرباز مشهدی و کارگر تبریزیمون به آبادان رفتن برای کمک. فرقی نمیکنه منی که مازندرانیم و شمایی که یزدی و کرمانی و ترکمن هستی، دل هممون برای سیستان و بلوچستان میتپه. ما عاشق ایرانمون هستیم. یادم یکی از همکارای نروژی میگفت که من تا به حال هر ایرانی که دیدم عاشق ایران بوده. شما وقتی راجع به کشورتون دارید حرف میزنید معلومه که چقدر دوستش دارید. راست میگه. ما عاشق ایرانمون هستیم. قدر این عشق رو بدونیم. مبادا چیزی که برای ایرلند، برای هند، برای پاکستان و قبرس و جاهای دیگه اتفاق افتاد برای ما بیفته. مبادا که بیفته و امیدوارم که هیچ وقت نیفته. اما اگه میخوایم که نیفته، باید حواسمون باشه که تفاوتهامون رو بپذیریم. تفاوتهامون در مذهب، در زبان، در لهجه، و در همه چیز، در فرهنگمون. آخرش هممون ایرانی هستیم. با تفاوت‌هامون عشق کنیم. همونجوری که مثلا میبینیم چند صد نفر هموطن کردمون دارن رقص زیبای کردی رو میکنن وقتی داریم میبینیم عشق میکنیم، همونطوری که رواداری و سرزندگی یک گیلانی رو میبینیم تحسین میکنیم و باهاش عشق میکنیم، همین تفاوتاست که قشنگش میکنه، همین تفاوتاست که ما رو ایران میکنه. مرسی ازتون که حرفامو شنیدید و مرسی ازتون که همیشه پایه و همیشه حمایتگر بودید. ممنون از محمد رضا عزت‌پناه برای تهیه متن اولیه و ممنون از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود. حالا که این حرف رو زدم دوست دارم که این اپیزود رو با آهنگ خلیج فارس با صدای زنده یاد سیامک علی قلی تموم کنم. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی دیگه، خداحافظ.
آسمان این خاک هزار بوسه می زنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس می گیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد، من عشقم را در کوه گواد، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ی ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم.